بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به اشکالات باب وجود ذهنی و مشکلاتی بود که در خصوص نظریه حکما مطرح شده. تا کنون 4 اشکال از این اشکالات رو پشت سر گذاشتیم. الان میرسیم به اشکال 5 از اشکالات باب وجود ذهنی، که اشکال انصافاً پر اهمیتیه و تأثیرات بسیار زیادی در مباحث دیگر تا مباحث معاد و امثال اینها داره. این اشکال 5 بر اساس توجه به 2 مبنا جریان پیدا میکنه، یعنی 2 امر رو به عنوان امور مبنایی باید در نظر بگیریم تا این اشکال 5 مطرح بشه. مبنای نخست این استش که چنانچه نظریه وجود ذهنی حکما در کلیات عقلی جریان داره، در صور جزئی حسی و خیالی هم جاری هست. این چیزی که الان عرض کردیم، خب باید اطلاعاتی رو دوستان داشته باشن. مثلا فرض کنید که علم و ادراک گونه های مختلف داره. این البته بحث مفصلی است، من فقط برای اینکه بحث ما الان روشن بشه عرض میکنم. مثلا ما ادراک حسی داریم، همین احساس هایی که داریم، ادراک خیالی داریم، مثلا اون چرا که در منامات اتفاق میفته یا تو تخیلهایمون انجام میدیم، اینا رو میگیم ادراک خیالی. و یک مرحله داریم ادراک عقلی که با مفاهیم کلیه ما سر کار داریم، مثل مفهومه. مثلا انسان، یه وقتی ما انسانی رو حس میکنیم، یه وقتی انسانی رو تخیل میکنیم. مثلا افرادی رو که میشناسیم در خاطره مون میاریم، راجع به اونا تأمل داریم. یا وقتی انسان به ما و انسان رو مورد دقت قرار میدیم، که میشود انسان کلی. راجع به اشیای دیگر هم همین وضعیت هست، یعنی این 3 مرحله وجود داره. حالا این نظریه که حکما مطرح کردن در خصوص بحث وجود ذهنی، چنانچه در مفاهیم و صور ذهنی کلی جر، این کلمه صورت ذهنی، کلمه صورت چندین معنا داره، اینا رو با هم قاطی نکنیم. در این صورت گازادانی حقیقت، گازادانی فرض کنید که مظهر یک شیء، نمود یک شیء، چندین معنا، ده ها معنا برای صورت گفته شده. صورت ذهنی که میگن حقیقت ذهنی، منظور حتما صورت به معنی شکل و شمائل دار و اینها نیستش. این صورت ذهنی گاهی از اوقات تو فضای مفاهیم کلی و اینها هستش. مثلا این مفهوم کلی انسان، این معانی که ما درک میکنیم، معانی کلی که ما درک میکنیم، مثلا قواعدی که درک میکنیم، گرچه اینجا بحث وجود ذهنی، قواعد همه کلی هن اینا. خب نظریه حکما در باب وجود ذهنی چنانچه در مفاهیم کلی جاریه، در مفاهیم جزئی، صور ذهنی جزئی هم جریان داره. جزئی که میگیم اعم از حسی و خیالیه، یعنی مثلا یه وقتی شما انسان رو حس میکنید، با حس ابصار رو میبینید، یه وقتی هستش که همون انسان رو تخیل میکنید. مثلا فرض کنید که یه وقتی میرید حرم حضرت امام رضا علیه السلام از مستقیم دارید نگاه میکنید، یه وقتی الان که اینجا نشستید بارگاه حضرت سامن الحجاج رو تصور میکنید، این شاید خیالی، ولی همشون جزئی هن. هر راجع به جزئیتش اینا بحث ریز و مفصل اینا وجود داره. نظریه حکما در خصوص اینا هم هست، یعنی حکما قائلن که شیئی که در خارج هستش، اتفاقا شاید سابقا هرچی مالا بحث میکردیم شما هم اینا رو در نظر میگرفتید، توجه به اون بحث کلی چندان نداشتید، توجه کردید. مثلا این کتابی که در بیرون هستش، تارت هم به وجود خارجی موجوده، همین فضای جزئیش، با همین فضای جزئی تارت هم تو فضای ذهن من مطرح هستش. حالا اگر خود این شی حاضر باشه و من آن دارم میبینم، حسی بهش میگن. اگر این غائب بشه بهش میگن خیالی. در هر دو صورت حکما میگن اینجا هم صورت ذهنیه بر اساس همون نظریه خودمونه، یعنی عین اون میاد، مطابقت برقرار هستش، همون رو من فهمیدم. همه اون ریزیکالیایی که در قسمت های دیگر مطرح میشد تو صور جزئی خیالی هم، خیالی و حسی هم مطرح است. این یک نکته، یک مبنا، یک بحثی که باید توجه داشته باشیم. نکته و مبنای دیگری که باید توجه داشته باشیم اینه که حکمای مشا فقط صور ذهنی عقلی را مجرد از ماده مطلقا میدونستن. توجه بفرمایید، یعنی وقتی ما مرحله عقلی ادراک برای ما روی میداد، اون مدرک و این مدرک رو امری مجرد تلقی میکردن. اون بحثی که داریم که اشیا یا مجردن یا مادی، گرچه این بحث الان نشده ولی بحث سابقه ذهنی که دوستان دارن ما داریم استفاده میکنیم، این مدرکات اینا کلی هن و تجزیه بردار و تقسیم بردار نیستن، اصلا بعد ندارن، نه طول دارن، نه عرض دارن، نه عمق دارن، نه زمان دارن، هیچی. اینا در واقع دارای تجردن. اون مرحله ای از نفس که او رو درک میکنه، خب اونم باید مجرد باشه، یعنی مادی نمیتونه باشه. طبیعتا اون ساحتی از نفس ما، شما بگو ذهن ما، که در حوزه علوم حصولی کلی کار میکنه، اون مجرد مشا قبول داره، مدرکاتش هم مجرده، اونم مشا قبول داره. اما حکمای مشا در خصوص ادراک‌های خیالی و ادراک‌های حسی معتقد به مادی بودن مدرک در این دو مرحله هستند. میگن مدرک هم مادیه، مدرک هم مادی هستش. یعنی اینا حواس و حس‌ها در مواضع مشهور و به نوع رسمی نظری از اونها هست. در واقع حواس ما و تخیل‌های ما تماما مادیه، یعنی بخش های مادی از بدن ما، قسمت های خاصی از مغز ما، مسئله ابصار، مسئله لمس، مسئله اینا اتفاق میفته. مثلا بخش های خاصی از مغز ما بحث قوه تخیل و همانند اینا هستش، دقیقا جایهاش هم مشخص میکردن. مثلا حس، فرض کنید که حواس پنجگانه ما جایگاهش تو مغز کجا هستش، دقیقا توضیح میدادن بر اساس آزمایش های مکرر و تجربه ها و ضرباتی که می اومد، اینا یواش متوجه این نکته ها میشدن. خیال در کجای مغز صورت میگیره، جایگاهش رو مثلا مشخص کرده بودن. حس مشترک چیه، جای همه اینا رو مادی تلقی میکردن. پس این هم در واقع مبنای دوم مسئله که باید توجه داشته باشیم. حالا بر اساس این دو مبنا این اشکال پنجم داره مطرح میشه. اشکال پنجم متشکل از در واقع دو مقدمه است. ممکن ریستر هم آدم بکنه مقدمه های بیشتری از دهش در بیاره. اشکال پنجم متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول این استش که ما بسیاری از اشیایی رو که در بیرون هستش و دارای ابعاد بسیار بزرگی هستش، اینا رو درک میکنیم. مثلا فرض کنید که دریا را با اون عظمت رو که داره درک میکنیم، کوه ها را با عظمتی که داره درک میکنیم، دشت ها را با عظمتی که داره درک میکنیم. خب این مقدمه اول که ما باید بهش توجه بکنیم. مقدمه دوم، اگر نظریه حکما را بپذیریم، یعنی بگیم اشیا به انفسها عیناً خودشون در ذهن ما و در نفس و در مرحله از جان ما حاصل می شوند و محقق می شوند، خودشون محقق می شوند، لازمش اینه که این دریا با این عظمت، کو با این عظمت و چیزهای دیگر با این عظمتی که ما درک می کنیم، با همین ابعاد وسیع و بزرگ در حوزه هایی از نفس ما قرار بگیره که اون حوزه ها بر اساس دیدگاه حکمای مشا همشون چی هن؟ مادی هن. این دوتا مقدمه را یک کنار هم بذارید یک نتیجه حاصل خواهد شد و اون نتیجه این استش که انطباع کبیر در صغیر خواهد شد، انطباع یک شیء بزرگ در شیء کوچک خواهد شد و انطباع کبیر در صغیر محال است عقلن، چون یا باید کبیر از کبیر بودنش دست برداره کوچیک بشه، یا باید صغیر از صغیر بودنش دست برداره بزرگ بشه تا این تطابق حاصل بشه. در حالی که کبیر میخواد کبیر باشه، صغیر میخواد صغیر باشه. پس انتباع کبیر در صغیر با حفظ کبر کبیر و کوچک بودن صغیر، این امکان پذیر نیست و محاله. بنابراین نظریه حکما در صور جزئی حسی و خیالی با چنین مشکلی روبرو خواهد شد. این رو با چجوری حل و فصل کرد؟ این اصل اشکال پنجم هست. تا برسیم به دوتا جوابی که مطرح شد. الاشکال الخامس انا نتصور، این اون مقدمات که عرض کردیم توجه نکنید خوب اشکال پنجم جایگاه خودش رو پیدا نخواهد کرد. انا نتصور الارض به ما ره و بد به سهوله ها و جباله ها، ما تصور میکنیم زمین را با همه اون گستردگی که داره، خب با این همه گستردگی داره، به سهوله ها به دشت هایش و جباله ها و کوههایش و براری ها و صحراهایش، دیگه تبدیل به شعر نو میشه توجه کردید، و بهار ها و دریاهایش توجه کردید، و ما فوق ها من السما، حالا این که از زمین بود، از زمین هم بیاییم بالاتر پرواز کنیم، و ما فوق ها من السما به ارجاء حل بعیده، خب با آسمان رو تصور میکنیم با اون ابعاد بسیار گستردهش، و نجوم و الکواکب به ابعاد شاسعه، ما ستاره ها کواکب اینها را با اون بعدهای بسیار وسیع و گستردهی که دارن اونا تونو اندازه میگرفتن، اینا رو تصور میکنیم ما. خب این یک مقدمه. حالا و حصول و هذه المقادیر العظیمه فی الذهن، حصول این مقادیر بسیار بزرگ در ذهن ما بنابر آنچه که حکما در باب وجود ذهنی مطرح میکنن که به انفسها میاد تو ذهن ما، و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن به معنا انتباعها فی جزء عصبی او قوه دماغیه، به معنای انتباع این مقادیر عظیمه در جزئی عصبی، یعنی در اجزای عصبی، اگر اینجوری، این اجزای عصبی منظور یعنی اون قسمت‌های فیزیکی مغز و اعصاب. قوای دماغی، دماغ یعنی مغز، توجه که قوای دماغی قوای حاکم بر اون اجزای مادی رو میگن. این توجه داشته باشید، یه تفکیکی میکردن حکما در بحث طبیعیات و طب و این چیزها، یه عضو قائل بودن یه قوهی که در اون عضو هست. هنوز بحث روح مجرد و اینا رو بهش نرسیدیم، چندین مرحله میخواد تا به اونجا نفس ناطقه برسه. مثلا فرض کنید که این عضله و قوه حاکم بر این عضله که موجب انقباض و انبساطش میشه، غیر از اون مقدماتش که تا مثلا اجزا اونا میره، نه، همین قوه حاکم بر عضله که موجب انقباض و انبساطش میشه، این قوه، توجه کردید؟ و همین جور همه بخش ها و اعضا و اینها دارای قوه حاکم، این قوه کنه یک ارتفاعی از جسمانیت داره، ولی چون به تعبیر اینا منغمر در ماده است، مادی حساب میشه، توجه کردید؟ منغمر در ماده است، مادی حساب میشه. این میتونه زمینه خیلی از بحثا در مباحث معرفت و نفس اینا باشه، ولی الان منظورشون قوای حاکم بر این جزء عصبی، جزء عصبی نه یعنی فقط اون تارهایی که ما لازم میکنیم، نه، جزء عصبی این همه بخشهایی از بدن ما که در حوزه ادراک نقش بازی میکنه، همین مغزم مد نظر هست، توجه کردید؟ حالا یا این یا اون قوایی که حاکم بر اینها هستش. میفرماد و حصول و هذه المقادیر العظیمه فی الذهن، این حصول این مقدارهای بزرگ در ذهن ما به معنای انتباع اینها در جزئی عصبی یا قوهی مغزی، توجه داشته باشی، قوای مغزی که میگه یعنی یا اون در واقع بخشای فیزیکی اعصاب و مغز و اینها که اون مال همون جزء عصبیه، قوه دماغی میگه به قوای حاکم بر اون داره اشاره میکنه. حالا فی جزء عصبی و قوه دماغیه کما غالوبه، چون جو کما همین رو معتقد هستن، اگر بگیم مقادیر عظیم در ذهن میاد، یعنی چی؟ یعنی چی در ذهن میاد آقای حکیم مشایی؟ یعنی چی؟ یعنی میاد تو اجزای مادی دیگه. چرا این حرف رو میزنیم؟ اون توضیح اول توجه داشته باشید، چون اینا یعنی حکمای مشا بخش هایی که ادراک های حسی و ادراک های خیالی متوجه اون بخش واسه اینا رو مادی میدونستن. خب شما از یه طرف اینا رو مادی میدونید، از یک طرف در نظریه وجود ذهنی میگید اینایی که در خارج میبینیم خودشون میان تو ذهن. معنیش چیه؟ یعنی این ابعاد وسیع و بزرگ همینو باید در چی محقق بشه؟ در اجزای کوچیک محقق بشه. خب حصول این مقادیر عظیم در ذهن به این معنا من انتباع الکبیر فالصغیر، یعنی از مصادیق انتباع کبیر در صغیر هستش. و انتباع کبیر در صغیر هم محاله و هو محالان، خیلی واضحه. یا کبیر بود از کبیر بودنش دست برداره، یا صغیر بود از صغیر بودی، یعنی سلب شی از خودش. اگه باید حفظ هر دو تا باشه این هم امکان پذیر نیست. کبیر بخواد در صغیر جا بشه این امکان پذیر نخواهد بود و هو محالان. خب چجوری باید علاوه پس کنیم؟ دو تا جواب داده شده، یک جواب جواب ناشیانه و یک جواب جوابی است که صدر المتعلمین مطرح کرد. جواب ناشیانه چیه؟ جواب ناشیانه برمیاد بحثی که تو طبیعیات مطرحه. حالا ما از بحثی که ممکن سابقا دوستان شنیده باشن استفاده می‌کنیم. تو بحث مرحله 6 هم این مباحث مطرح میشه، ولی بحثم واضح هستش. و اون هستش که از نظر فلسفی هر چیز امتدادی مقداری قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. حالا این که میگیم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره، یه وقتی این انقسام ها رو میتونیم با ابزار حسی انجام بدیم، یه وقتی دیگه نه، حس دیگه نمیدونیم، انقدر ریز شده که حس نمیتونه کار بکنه، از اون به بعد وهم میاد کار میکنه. وهم میاد این یک صورتی رو دنظر میگیره، میگه خب باز تقسیمش کردم، درست من ابزاری ندارم تقسیم کنم. یه خورده اونورتر رفتیم، اینقدر کوچیک میشه که حتی وهم و خیال ما هم نمیتونه رو تصور کنه، ولی عقل میاد این کار رو میکنه. عقل میگه بالاخره این حجم دارد یا ندارد. اگر حجم دارد قابلیت انقسام داره، و این قابلیت انقسام هم به هیچ حدی متوقف نمیشه، چون هر چی هم برید، این همون حرفی از حکما هستش که شما جزء لایتجزا ندارید، یعنی به جزء این نمیرسید که این دیگه تجزیه پذیر نباشه اصلا. همون اتم یعنی جزء نشکن، یعنی جزء لایتجزا، جزء لاینقسم. شما نمیتونید به جزئی برسید که دیگه تقسیم پذیر، نه نه، همینجور تقسیم. مگه اینکه بگید بالاخره به جایی میرسیم که دیگه حجم نداشته باشه. اگه بگید به جایی میرسیم که حجم نداشته باشه، دیگه نمیتونید حجم ازش درست بکنید، در حالی که حجم واقعیت داره. مگه اینکه واقعیت داشته حجم رو به هم بزنید که اونم با ادله خاص خودش نفی خواهد شد. پس بنابراین بالاخره شما باید قبول بکنید که هر شیء امتداد داره، اصلا امتدادش هم مهم نیست چقدر باشه، هر شیء امتداد داره کششی قابل تجزیه تا بی نهایت هست. این کسی که میخواد پاسخ اول رو مطرح میکنه، میگه این مقدمه رو در مباحث طبیعت فلسفه باید متوجه باش. این یک نکته. نکته بعدی این استش که درسته که اون تصاویری که ما میخوام اینشون رو تو ذهن بیاریم خیلی بزرگ و وسیع هستن و اجزای مغزی ما هم چی هستش؟ خیلی کوچیکه. ولی یک نکته رو باید توجه داشته باشیم، بر اساس این مقدمه گفتیم هر دوتا قابلیت انقسام تا بی‌نهایت را دارند. مثلا شما فرض کنید یک شیء ممتد 10 متر مکعبی رو نگاه بکنید و یک شیء ممتد 1 سانتی متر مکعبی رو نگاه بکنید، هر دوتا قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو دارن. حواسم هم همینجا هست چی؟ درسته؟ درسته؟ حالا که نرفتید در اونجا شرکت نکردید، لااقل در اینجا شرکت بکنید. توجه کردید؟ حالا که نرفتیم، البته میشه شرکت کرد چون دهونیم بود، ما 11 رو شروع کردیم، اگه کسی میخواست جمع بین هر دو حسن بکنه میشد، احتمال این معنا داشت که این کار رو انجام بدیم، یعنی توفیق جمع، یعنی مانعت جمع نبود. حالا در صورت اگه حالا شرکت کردید که آتشی باوردید با عجله اینجا، خب اینم یک نکته. اگه اونجا هم نرفتید اینجا ما در صورت اینجا باشیم لااقل. ببینید 10 متر مکعب 1 سانتی متر مکعب، هر دو قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. اگه اینجوریه پس میشه این رو با هم دیگه تطبیق بکنه، چون اینم بی‌نهایت اجزا داره، اینم بی‌نهایت اجزا داره. خب بی‌نهایت با بی‌نهایت تطبیق میکنه، مشکلی نخواهد بود، این مثل چشم بندی میمونه. درجا کردید؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که شما مواظب باشید این نکته، و خیلی از این غفلت میکنن و جای فراوانی دچار اشکال میشه کارشون، نه فقط اینجا، تو بحث‌های مختلف فلسفه این بحثی که یک شیء امتداد داره که شیشی قابل تقسیم تا بی‌نهایته، تو برخی از جاها مشکلاتی رو پدید آورده. توجه نمی‌کنه که این بالقوه است، یعنی ما بالفعل چیز منقسمی نداریم اصلا. توجه که ما بالفعل چیز منقسمی نداریم، یعنی حتی الان هم که در فیزیک مثلا این حرفایی که زده میشه درست باشه، درسته اگه راست باشه، چون ما توجه کردید ما در بس یک آدمی هستیم، ما من و شما یه آدمی هستیم که حرف خدا و پیامبر رو قبول نمی کنیم، ولی حرف فلان کیک توجه کردید خودمونم میگیم، حالا میگن اینجوری و حتما هست دیگه، توجه کردید من منکر این حرفا نیستم، ما میخوام بگیم اون سادگی هایی که ما پشت صحنه داریم اونا رو میخوام یک کمی رو کنم، توجه کردید؟ همین ساده. مثلا میگیم که فرض کنید که قبول دارم، نگید فلانی قبول نداره، نه مثلا کرات نظمش اینجوری مثل وحی مسلم، کی رفته دو نفر سنه رفتن دیدن، توجه کردید؟ من انکار نمی کنم اینا را، ولی یکی مواظب این چیزا هم باشیم، توجه کردید؟ مثلا تو مباحث معرفت شناسی کاری با ما میکنن، نمیدونم اینو گفتم به شما یا نه، تو مباحث معرفت شناسی کاری با ما میکنن که طلبه و دانشجوی ما الان داریم حرف میزنیم، میگه از کجا معلومه داریم حرف میزنیم، همینجوری با هم نشستیم داریم صحبت میکنیم، از کجا معلومه داریم با هم صحبت میکنیم؟ همین بحث معرفت شناسی ها. یه چند قدم اونورتر رفتید تو مسائل باستان شناسی و امثال اینها، میگن بله شما اصلا علمی کار نمیکنید، علمی اینه در 500 هزار سال قبل، توجه کردید؟ در 500 هزار 5 میلیارد سال قبل ما آزمایشات علمی مسلم روشن چندین میلیارد سال قبل تو این اتفاقی افتاد، شما که بخوای جلوشون وایستید میگه شما تا علمی کار نمی کنید. این زدره اینجا ما داریم با هم صحبت می کنیم، کاری کردن میگه از کجا داریم با هم صحبت می کنیم، کجا من اینجا هستم، کجا شما اینجا هستی، اصلا کجا من هستم، توجه کردید؟ اینجوری میگن. از این طرف میگن نه ما بر اساس آزمایشاتی که انجام دادیم و نمیدونم مواد رادیواکتیویته و امثال اینها اونجا آزمایش کردیم، هر یک از اینا کذا هستش و فلان، این تاریخ مسلم شما اینجوری هستش، اول اینجوری بودید بعد اونجوری شد. من هیچ نمیخوام اینا رو، این ضد و نقیض بودنشو میخوام انکار کنم. این بحث حالا تو فیزیک مثلا گفته میشه که این امتدادهایی رو که مثلا شما یه سنگ رو مورد مطالعه، این امتداد یه ابر متراکم هست، توجه کردید؟ من تو رو قبول میکنم، ولی نکته هایی هستش که با قبل الان هم حرفایی میزنن زود باور نکنیم حرفا رو، یه دفعه اینجوری میگم بعد میگم بله یه میدانهایی هست، توجه کردید؟ سوال که عمیق میشه، پرسش های فلسفی که وسط میاد، بحث های دیگری هم تر میشه. واقعا چه نکته اینجا وجود داره؟ ما امتداد را در این جسم به همین سبکی که میبینیم باید انکارش بکنیم؟ ابر متراکمی است و فاصله های زیادی است و شما اگر فقط ابعاد کوچیک بشید توش میتونید سفر بکنید و کذا، این حرفا ما ممکن این حرفا هم نیستیم، ولی بحثای اینجا وجود داره، برای فیلسوف بحثای وجود داره، به راحتی تن نمید. حالا ولو این که ما قبول بکنیم اینجوریه، خب بحث رو ریز میکنیم میریم تو اونی که شما الان میگید یه اتمه، توجه کردید؟ شما الان میگی اتمه، یا باید بگی هیچ پوچ، اونم نیست اونم نیست اونم نیست، صرفا هیچ توجیه نداری که اصلا چرا اینجوری شده، توجه کردید؟ اونم که ریزه، اونم ریزه، بالاخره چی شد این وسط، چه چیزی در کار شده، توجه کردید؟ یا باید نابودش کنی به طور کل، یا باید بالاخره به یه جایی برسی امتداد داشته باشه، حرف فلسفه اونجا پیاده میشه. وقتی یه چیزی که امتداد داشته باشه ولو خیلی کوچیک باشه، فیلسوف میگه این امتداد به نحوه بالقوه تا بی نهایت قابلیت انقسام رو دارد، ولی الان بالفعل یک کششه. حالا اگر امتدادهای ظاهری رو هم قبول کردیم که بعید نیستش اینو قبول بکنیم، مسئله به این راحتی نیست. چه نکته‌ای وجود داره که اینا رو کنار هم گرد آورده؟ درسته که ما حالت نسبی این یه چیزهایی احساس میکنیم، ولی چه نکته‌ای از یک جهت به لحاظ نگاه فلسفی این باید مملو و از ماده باشه، مملو و از چیزای حجمدار باشه، ممکنه مختلف باشه گونه‌هاش، در یک ترکیب حقیقی واقعی یه پدیده اینجوری رو شکل داده، البته جای مطالعه بیشتر هم این داره. حالا در هر صورت اونی که ما داریم بالفعل داریم، آقا یک سانتی متر مکعب بالفعل داریم، 10 متر مکعب چی داریم؟ بالفعل داریم. آقا دو تا چیز بالفعل داریم، اونا هم بالقوه است، یعنی شما تیکه تیکه ندارید، یه چیز به هم پیوسته واقعی دارید. شما هر کارم بکنید این 1 سانتی متر مکعب بگید تا بی نهایت قابل تقسیم هستش، الان 1 سانتی متر مکعب بالفعل دارید، اینم 10 متر مکعب چیه؟ بالفعله. این 10 متر مکعب بالفعل رو به هیچ وجه نمیتونید تو این 1 سانتی متر مکعب بالفعل چی جا بکنید، مگه این چیکار بکنید؟ اونو مطالعه کنید، یه کاری باید بلایی سرش در بیارید. اگه اون حجم 10 متر مکعبی داشته باشه، با حفظ حجم 10 متر مکعبی نمیتوانند در شیء 1 سانتی متر مکعبی چی باشه؟ حاضر باشه. مثالی که ایشون زده اینه، میگه هر چی میخوای توضیح بدین، جواب این پاسخ اول، نقد این پاسخ اول، هر کارو بکنی بالاخره کف دست کو هم کوه. شما کو رو میتونی کف دست بیاری؟ نمیتونی بیاری. ببینید بیان اول رو. بله، امتداد دقیقا یعنی چی میشه؟ مرحله در واقع 6 باید اونجا بیام. دقیقش هم یکی گفتم هستش. البته اینه که هرچی گفتم همه دقیق بود ها، ترسه کردیم اینا همش دقیق بود، ولی این که بخواید تعریفی از امتداد از دلش در بیارید، این رو عرض کردم. خیلی خوب، قبلن هم یه اشارات کردیم رجوع مقدار، طبیعت مقدار چیه، کم منفصل کم متصل، هم اینو تو لابلای بحث قبلم اومده بود که مقدار یعنی چی، کم متصل یعنی چی، کم متصل غار یا غیر غار اینا یعنی چی، یه توضیحاتی قبلن آمده. حالا و دفع الاشکال به ان المنتبع فیه منقسم الى غیر النهایه، اون کسی که اومده میخواسته این اشکال رو دفع کنه، بگه منتبع فی، منتبع فی یعنی اون چیزی که این اشکال عظیمه درش انتباه پیدا میکنه، یعنی اون تیکه از مغز، اون تیکه از عصب، اینها، اون منتبع فی یعنی اون چیزی که این اشکال عظیم درش انتباه پیدا میکنه، درست کوچیکه ولی منقسم تا کجاست؟ تا بی نهایت، منقسمون الی غیر نهایه. راجع کردید بعضی از دوستان ما، ببینید بعضی از رفقا و دوستان ما به کلاس های شلوغ علاقمندن، به چه جهت؟ توجه کردید؟ به جهت این که البته امروز نباید اینو میگفتم، چون امروز رفتن برنامه بود رفتن، ولی روزای دیگه باید اینو میگفتم. توجه کردید؟ به کلاس های شلوغ علاقمندن به چه جهت؟ به جهت این که اگر مثلا یک در میون آمدن، یا دو در میون اومدن، یا سه در میون اومدن، یا چهار در میون اومدن، یا یه هفته در میون اومدن، یا ده روز در میون اومدن، چندان مشخص نمیشه. اون گوشه نشسته یواش، مثلا امروز میاد فردا میاد، و بعدن هم چی میگه؟ هم خودش گول میزنن دیگران رو. میگه چی؟ میگه من بدایت الحکمه رو من البد و الالخط چیکار کردم؟ خوندم. توجه کردید؟ ولی اینجوری نمیشه. توجه کردید؟ حضور فعال در کلاس شرط اولیت موفقیت در هر کلاسیه. حضور فعال، حضور فعال رو هم قبلا معنا کردم، توجه کردید؟ حضور حتمی همیشگی الا به ضروره، توجه کردید؟ باید اینجوری بشه که شما بگید که من از فرض کنید 5 سال که در این درس شرکت میکردم، به اندازه 5 روز غیبت موجه داشتم، به اندازه 5 روز غیبت موجه داشتم، نه غیبت غیر موجه. اینا انسجام ذهنی پیش میاره. و الا فرض کنید که الان مثلا ما هر وقت مثلا، حالا امروز الحمدلله هیچ مشکلی ما نداریم، کلاس شرکت، یعنی کلاس شرکت کردن بعد فحص و یأس از مشکلات، توجه کردیم؟ یعنی بعد از اینکه فحص کردیم و مایوس شدیم از بهانه‌ای که به دست بیاریم، هیچی نبود اون وقت در درس شرکت بکنیم که به اون اصول فقهی و امثال اینها پایبند باشیم، بگیم ما کاملا متعهد به اونا هستیم. اگه بخواد اینجوری باشه، اون ذهن علمی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره، باید بحثا تعقیب بشه. من کار ندارم چه درسی هست، ولی تأکید میکنم در فلسفه، توجه کردید؟ تأکید میکنم در فلسفه، ولی تو دانشگاه دیگه هم اینجوریه. باید شکل بگیره، ذهن علمی شکل بگیره در اونجا که بتواند بحث رو پیش ببره و کار بکنه، باید انسجام اینگونه باشه. حالا ما اون چیزی که از باب تذکری که بر ما هستش عرض میکردم، حضور فعال در کلاس، این که همیشه در کلاس باشه با این نکته، و بعد حضور تمام هویت اینجا داشته باشه. ببینید عزیزان من، این فرض کنید که فلان مشکل هست، فلان مشکل هست، فلان مشکل هست، خب اینا رو هم ما هم تجربه اینا رو داشتیم، این عمر میگذره و این وقتها خواهد گذشت. اون چیزی که ما باید در اینجا داشته باشیم، این طلبه، اون چیزی که از بسیار مهم، نباید درس خودش رو فدای خیلی از چیزهای دیگر بکنه. توجه کن، بعضی از طلبه ها گرفتار نمیمون فلان مسئله. یک بنده خدایی میگفت که یه عزیزمون، یکی از اساتیدمون میفرمود که خدا نکنه یه طلبه ازدواج کرد، و انگار که دنیا خراب شد، آسمون زمین اومد، ازدواج چیزی اتفاق نیفتاد که. 20 روز از این ور تعطیل کرده، 50 روز از اون ور تعطیل کرده. توجه کردید؟ تازه میگه که من گام اولو برداشتم 50% راضی شدم، بقیه معلوم نیست چیه. بعدش میخواد گام دوم برداره، 4 روز ور تعطیل میکنه، 5 روز ور تعطیل میکنه. این که نمیشه کار که. توجه کردید؟ حتی زیارت ها هم اینجوری هستش. اینا رو باید ما مراقب باشیم. به نحو حساب شده محصل و طلبه در درجه اول، در درجه دوم، در درجه سوم محصل و طلبه است، هیچ شأن دیگری نداره. بعد یواش یواش شؤون دیگر شکل خواهد گرفت. شأن محصل طلبه‌ای که در فضای تحصیل است و در زمان تحصیل شبان روز تعطیلی و غیر تعطیلی فقط درس درس درس، نمیخواد خودسازی رو رها کنه. اونا جزء کار طلبگی ماست. توجه کردید؟ اونا فضا هم تو همینجا باید خودمونو بسازیم. همینجا میایم میریم، منظم هستیم، مرتب هستیم، چیکار میکنیم؟ همینجا خودمونو میسازیم. همه جا، توجه کردید؟ هم در خانه، در بیرون، در راه رفتن، همه شبان روز اون خودسازی بستر کار ما هستش برای همه جا. هر حرفی میزنیم داریم خودمونو میسازیم. نوع برخورد داریم خودمونو میسازیم. راه که میریم خودمونو داریم میسازیم. همه اینها منظم هستیم، منظم نیستیم، نوع پوشش، نوع گفتن، نوع زبان، باور نمی‌کنید بذارید 10 سال بعد ببینید چجوری میشید. 10 سال بعد می‌بینید همینی شدی که کردید، تمام شد دیگه. توجه کردید؟ نمیگم اصلا قابل اصلاح نیست، ولی شکل میگیره همینا. همیناست. چیزی غیر از این نیست. 50 سال، 60 سال به ما آموزن همینا، تمام اینا با ارزش، فوق العاده با ارزشه. توجه داشته باشید ما یه فرصت نامحدود نداریم. یه فرصت بسیار محدود داریم. این فرصت محدود در مقابل زمان و یا ابعاد ابدی که ما در پیش داریم، ارزش این زمان را بسیار شدید میکنه، فوق العاده شدید میکنه. این توجه به این نکته باشید. لذاست که تو روایات ما هستش که اگر درست بخونم، کن فی عمرک اشح من کافی درهمک و دینارت، در عمرت خیلی بخیل باش. چرا؟ به خاطر اینکه یه عمری داریم، نمیدونم چقدر هستش، 30 سال، 40 سال، 50 سال، نمیدونیم چقدره. فوق 60 سال باشه، فوقش 70 سال باشه، عمری که الان مثلا از این بعد ما میخوایم لحاظ بکنیم. حالا پس می 40 سال خداوند به ما عمر داد، یه 60 70 سال دیگه هم به ما عمر میده، بیش از 110 سال که دیگه من متعارف نیستش که درسته. در مقابل علامتای مکرر میگم ابدیت، یک حرفی داریم میزنیم ما. وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنید، ارزش ثانیه های اینجا بسیار شدید خواهد شد. اصلا نمیشه محاسبه کرد ارزشش رو هیچ وجه. لذا باید در ارتباط با عمر و زمانی که میدیم بسیار حساس باشیم. این معنیش چیه؟ یعنی تمام حرکاتی که انجام میدیم که داریم از سرمایه عمر استفاده میکنیم، ارزش فوق العاده داره، بی حساب نیست. حرکاتی که اینجا انجام میدیم، میاییم، میشنویم، میخوانیم، میرویم، نماز میخونیم، غذا میخوریم، میشینیم، نمیدونم تو خونه قفل میزنیم، هر کاری که میکنیم، ما باور کنید همه اینا باید حساب شده و حکیمانه باشه. چرا؟ چون این رو ضرب در بی‌نهایت و ابدیت باید کرد. درسته، خب سخته، درسته، ولی انسان باید تو این مسیر باشه، در این مسیر باشه. عرض کردم این زمان رو باید توجه کرد. خیلی خوب، مقصودم بود که یه خورده وقت بگذره که گذشت. بله، این نال کف الله تسهل جبر، چون یه مقدار مطالعه کم کرده بودم. خیلی خوب، اثرش از بین بردم، درسته؟ خیلی خوب. و از جواب و عنی طوری هستش، و از جواب و عن ان الحق کما سیعتی. اما جوابی رو که داده چیه؟ آه نخوندیم ها؟ به ان المنتبعفی منقسمون الى غیر نهایه بله، و دفع الاشکال به ان المنتبعفی منقسمون الى غیر نهایه لا یجدی شیئن، فایده نداره تو این بحث، مشکل ما رو حل نمی کنه. خیلی راحت جاست، فان الکف لا تسعل جبل، این بلفل چیده اونها بالقوه هست، این الان اون اجزا نیست، میتواند این اجزا باشه. توجه کردید؟ بله. اگه بگید نه اجزای بلفل داره، اشکال نداره، بشمونیم اجزای بلفلشو، ببینیم مساوی است با اجزای بلفل اون. توجه کردید؟ تطبیق کرد، میگیم اشکالی نداره. نه، من اجزای بلفل داره، این مثلا از چقدر اتم تشکیل شده، میشمریم. مثلا میگیم این 1,000,000 پس این جزء داره، اون چی؟ خب اونا بزرگ 10,000,000 داره، چجوری میخوای منطبقش کنی؟ مگه اینکه بری تو اجزای بلقوه، اجزای بلقوه هم که الان اجزا نداره که، پس بالاخره یه جایی باید جزء، یعنی امتداد بلفل رو بر امتداد بلفل تطبیق بکنی، و اونجا نمیشه، اونجا گیر خواهی کرد. میفرماد که لا یجدی شیئن، فایده‌ای نداره. فإن الکف لا تسع الجبل، بالاخره کف دست کوه رو نمیتونه جا بده. و این کانت منقسمتا الی غیر، گرچه قاب این منقسم این قابلیت انقسام داره تا بی‌نهایت. پس این جواب نشد. جواب چیه؟ جواب اونی هستش که صدر المتعلم و پس از وی طرفداران صدر و پیروان صدر مطرح کردند. چیه جوابیشون؟ صدر المتعلم در اسفار مطرح کرده و از کدام مثل دیگران و علامه طبی همون جواب آوردن. صدر المتعلم گفته این اشکال بر اساس مبانی حکمت مشا قابل جواب دادن نیست. یعنی حکمای مشا که نظریه وجود ذهنی رو از سوی قبول کردن، از سوی دیگر همین نظریه وجود ذهنی رو تو صور ادراکی حسی و خیالی هم پیاده کردن، از سوی سوم قوای ادراکی حسی و خیالی رو مادی محض میدونن، نمیتونن این سوال رو جواب بدن. ولی بر اساس مبانی حکمت متعالیه این سوال و این اشکال برطرف شده است. و اون چیه؟ و اون این استش که در مباحث فلسفه صدرا گفته میشه اساساً ادراک با تجرد گیره، نه برای حل این مشکل ها، نه بحثای خاص خودشو داره، فقط اینجا نیست، در ده ها جا استفاده کرده صدرا ازش. این یک مبنای فلسفی است که داره در مواضع مختلف جواب میده. خب ایشون چی میگه؟ ایشون میگه اساسا ادراک با تجرد گره خورده، با مرحله از تجرد گره خورده. ادراک مطلقا مجرده، خواه حسی باشه، خواه خیالی باشه، خواه عقلی کلی باشه. بله ممکنه در واقع نوع تجردشون فرق بکنه. مثلا در مرحله عقلی ما تجرد بسیار تام و کامل، تجرد عقلی داریم. این حالا گرچه الان بحث ما الان نیست، مثلا در مراحل بعد تو مرحله 11 این بحث ها مطرح میشه، اقسام تجرد و همسان اونجا ها مطرح میشه. ولی با فل جمله تجرد عقلی عبارت است از جایی که نه ماده هست، ماده این شده بحث مرحله 6 میاد، چون کتاب اول چاره نیست دیگه، این قابلیت شدن، نه قابلیت شدن توش هست و نه آثار ماده توش هست. آثار ماده، جمعی آثار ماده از رنگ ها، اندازه ها، مقدار، نمیدونم بقیه چیزهایی رو که در ارتباط با آثار ماده مطرح میکنن، هیچ چیز از اون اونجا نیست. اگه یک تصویر راحت تری بخوام بدم، در تجرد عقلی اساساً نه تنها ماده مطرح نیست و آثار دیگر ماده مطرح نیست، امتداد مطرح نیست به طور کل. توجه کردید؟ یعنی شما با یک شیء غیر ممتد روبرو هستید، نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، نه کشش زمانی، حالا با ریزکاریایی که در اونجا هستش. بله چون این مرحله هم قطعا تجارت، ولی تجارت فقط این نیست. صدر متعلم با مباحثی که پیاده کرده نشون داده ادراک با فضای مادیت سازگار نیست، حتما باید با یک مرحله از تجرد باشه. لذا ایشون مسئله ادراک حسی و خیالی را با مرحله از تجرد به نام تجرد مثالی برزخی حل و فصل کرده. یعنی ما مرحله‌ای در نفس خودمون داریم که اون مرحله دارای تجرد برزخی. تجرد برزخی چیه؟ تجرد از اصل ماده است، برخی از آثار ماده همراهش نیست، ولی پاره‌ای از آثار ماده مثل رنگ‌ها، مثل اندازه‌ها و ابعاد به یک شکلی خاص در اونجا حاضره، درجه که به شکلی خاص حاضره. حالا بحث مثال متصل و منفصل و این بحثا چقدر خدمت میتونه بکنه به فهم آیات روایات ما؟ اصلا بسیار از آیات روایات بود ما نمیتونیم اینا بفهمیم قبل از اینکه این بحثا مطرح بشه، اینا رو نمیتونیم بفهمیم. یعنی چی اینا؟ مثلا روایاتی که در بحث قبر ازش قضاون شده عرض کرده باشم، اصلا این قابل فهم نبود. بعد از اینکه این مباحث مطرح شد این قابل فهم شده. مرحله ای از عالم هم در نفس ما هست، تو عالم هست، مرحله ای از عالم تجرده، از عالم ماده بیرونه، متفاوته، بیرون به این معنی متفاوته، ولی بخشی از ویژگی‌های عالم ما این حالت وسطیت داره، بخشی از ویژگی‌های عالم ماده رو داره، بخشی از ویژگی‌ها رو نداره، نه تجرد داره به شکل در واقع تجرد عقلی، نه مادیت داره به شکل اجسام مادی. ما بهش میگیم حقایق نیمه تجردی، توجه کردی؟ نیمه تجردی، یا خودش بهش گفته تجرد مثالی برزخی. در هر صورت نفس ما، یعنی اون بخشی از نفس ما، اون بخشی از ذهن ما که مدرک صور جزئی حسی و خیالی هستش، اون مجرده، مادی نیست. تا اساساً انطباع اشیاء کبیر در او محال باشه و انطباع یک کبیر در صغیر، اسم اینجا صغیر و کبیر معنا نداره، اون یه بعد تجردیه. ولذا این اینها اگر در اونجا فهم بشه، اتفاقی از منظر انتباه کبیر در صغیر نمیفته تا بعد بگید که این اتفاق، این انتباه کبیر در صغیر محال استش و شما اینجا دچار مشکل خواهید شد. نه، حکیم میگه در بحث وجود ذهنی صور جزئی حسی و خیالی همینها با همین ابعاد در نفس من حاصل میشه، چون در نفس من اون مرحله‌ای رو که اینا رو ادراک میکنه مرحله مادی نیستش تو مشکل انتباه کبیر در صغیر به وجود بیاد، مرحله تجردیه. این بحث البته دامنه های وسیعی داره، بخشی از اونها رو تو اون اشکال ششم که نظریه طبیعیون راجع به ادراک هستش اونجا مطرح خواهیم کرد، چون اونا این بحث رو مطرح میکنن، میگن حالا میرسیم اونجا توضیح، میگن آقا این اشکال به این عظمت که نمیاد، یه کوچیک میشه میاد تو ذهن ما، این جزء مزخرف‌ترین حرفا هستش، توجه کردید؟ که انشالله میرسیم، اصلا نمیتونن توجیه بکنن پدیده علم را، حالا میرسیم و اونجا عرض خواهم کرد. والجواب ان الحق کما سیعتی، خودش گفته کما سیعتی، توجه کردید؟ والجواب ان الحق کما سیعتی، جواب از این اشکال اینه که حق اینه، گفتم مطالعه کردم تا اینجا، من خیلی مطالعه کردم، توجه کردین؟ ولی یه احساسی کردم ممکنه که زود برسیم اون بحثا رو مطرح کردم، شما هیچ نکته اخلاقی ازش نگیرید، یعنی بگیرید نام تحریکتون میگه یادتون نره اون بحث قبلی، یادتون نره. خب ول جواب ان الحق، دیگه امروز روز نهم ربیع هم هست دیگه، ول جواب ان الحق کما سیعتی، جواب اینه که حقیقت و واقعیت اینه، چنانچه بعدن خواهد اومد، ان صور الادراکیت الجزئیه غیر ماد، این صور ادراکی جزئی، ما دو تا مقدمه گفتیم برای فهمیدن همین عبارت ها بود، یعنی اصلا اشکالش پنجم در بستر صور ادراکی و ذهنی جزئی داره مطرح میشه. اون مباحثی که قبلا مطرح میکردیم راجع به مفاهیم چی بوده؟ کلی بوده، اینجا راجع به جزئی داره مطرح میشه. ان صور الادراکیت الجزئی، ادراکی جزئی دو قسمه، حسی و خیالی، هم حسی رو میگن جزئی هم خیالی رو میگن جزئی. ان صور الادراکیت الجزئیه غیر مادیه، بله، این میدونه در دلش چی داره؟ در دلش میگه حکمای مشاک قائل هستن این صور مادیه، اون مرحله‌ای از نفس ما هم که این رو درک میکنه مادی، این مباحثی باشه، وقتی میگیم صور مادیه، این صور مادی، این اونم مادی که درک میکنه مادی، اگه گفتیم اینا مجرد اون چیزی که یک چیز هستن، حالا اینا بحثا یواش تو بحث اتحاد عقل و عقل و معقول میاد، یک حقیقت هستش، این اگر ما اثبات کردیم علم مجرده، ظرف علم هم مجرده، دو چیز نیستن، این ما و علم ما، از یک سو که نگاه کنی علمی، از یک سو که نگاه کنی عالم، از یک سو که نگاه کنی معلومه، اتحاد علم عالم و معلوم، اصلا این اتحاد رخ نده، اصلا علم اتفاق نمیفته. خیلی تحلیل قشنگی حکمای ما در مسئله علم و اینها دارن که چی باعث میشه آگاهی رخ بده، بحث خوبی دارن انصافا به لحاظ هستی شناختی. میفرمان که واقعیت چنانچه پس از این خواهد آمد آن است که صور ادراکی جزئی، صور ادراکی جزئی منظور چیه؟ حسی و خیالی، این همین آقای زیدی که داریم میبینیم یا زیدی که خیال میکنیم، این مد نظره، نه الانسان، انسان مد نظر نیست اینجا، صور ادراکی جزئی غیر مادیه، بل مجردتان، بلکه مجرد چه جور تجردی؟ تجرد عقلی؟ نه، تجردن مثالیان. چرا مثال میگن این تجردش چجوری؟ اینا دیگه باید بمونه در جای خودش بحث بشه. بله بله، آدرس هم داده این زی، بل مجرد، خود همینجا هم روشن میشه ولی مفصلش اونجا میاد، بل مجردتون تجردن مثالیان، فیها آثار الماده، فیها خودش بعدا میفهم بعض آثار الماده، بعضی از آثار ماده در اونجا هست، من مقدار و شکل و غیره، ما دون نفس الماده، خود ماده نیستش در اونجا، ولی آثار ماده در اونجا برخیش هست، مثل همونی که در عالم خواب ما داریم، در عالم خواب چه وضعیتی اتفاق میفته؟ شما دارید چیزهایی رو دارید مشاهده میکنید، درسته؟ در حالی روی که اونها اون فرسون که ماده به اون معنا نیسته، شما دارید خواب میبینید، در مثلا چند ثانیه خواب غیلوله مثلا انجام دادید، مثلا یه خواب خوبی هم الحمدلله داشتید، چند روز فرسون که عبادت کردید، روزه گرفتید، اینها خواب دیدید که رفتید مکه و سفر کردید و آمدید و یک ماه در راه بودید و یک ماه برگشت، برمیگردید تازه 10 ثانیه شده، توجه کردید؟ یک دقیقه شده. خب حالا اینا شوکه بود، اینا چیکار نداشتم، اینجا چیکار دارم؟ خب این چیزی که شما در خواب میبینید چیه؟ این چیزی که شما تخیل میکنید، اگه اون خواب خوشم ندارید، واقعا تخیل که میکنیم که درسته نشستیم گوشه پرسون حجره کسی هم که با ما کاری نداره، تکلیفی هم که ما نداریم، توجه کردید زمانم به درک، زمان چیکار ما با زمان داریم، توجه با از همه هم گله داریم، از همه هم گله داریم، توجه کرد همه مقصر هستن جز خود من، توجه کردید؟ از مدرسه بگیر و استاد بگیر و کتاب بگیر و حوزه بگیر و برنامه‌های حوزه بگیر و نمی‌دونم کشور بگیر و بالا بگیر و پایین بگیر و همه مشکل دارن، فقط من مشکل ندارم، تمام مشکلات من زیر ایناست و بعدش هم یأس و ناامیدی گرفته اونجا افتاده و بعدش هم ساعت‌ها در تخیلات تو همون تخیل مولا به اینا کار نداشتم، به اینجا کار دارم. آره به اینجا کردم. اون چیزایی که خیال می‌کنه، اون تصورایی، اون چیزایی که خیال می‌کنه، اینا چیه؟ همراه با ماده است، همراه با ماده نیستش، یه صوری هستش که به شکل جسمانی مادی تو عالم حس نیست، توجه کردید؟ لذا الان اینکه شما اینجا نشستید هر تخیلی بکنید من خبر ازش ندارم، توجه کردید؟ ولی شما خودتون میدونید که در کجا هستی. برگردیم اینجا. بله میفرماد کجا هستی؟ انسو جزئی غیر مبال مجدد انتظار مثالی هم یا آثار ماده من مقدار و شکل و غیر ما دون نفس ماده فیه حاصلت لنفس، پس اینا حاصل ازش برای نفس فی مرتبت تجرد حل مثالی، یعنی همین که ما اینا درک میکنیم پس یک مرحله تجرد مثالی ما داریم غیر از تجرد عقلیه، من غیر ان تنتبع فی جزء بدنیه، نه اینکه اون اشکال عظیمه منتبع بشه در جزء بدنی یا قوه متعلق به جزء بدنی، که این توضیح دادم اونجا نگفت جزء عصبی یا قوه دماغی، اینجا میگه چی؟ جزء بدنی یا قوه متعلق و منتبع در جزء بدنی، در اینها انتباع نمیپذیره، تا شما بگید انتباع کبیر در صغیر به وجود میاد و این محاله. بعضی کسی برمیگرده میگه یعنی شما مسائل سلسله اعصاب و مغز و اینا رو میخواد انکار بکنید، یعنی اینا ما مثلا اینا رو نداریم؟ میگیم چرا، ما کار به اینا نداریم، ما به مرحله ادراک کار داریم، اینا همه مقدمات و معداتی هستش که بحث ادراک اتفاق بیفته. ایشالا این رو تو اشکال ششم و پاسخی که به اشکال ششم میدیم بیشتر بحث خواهیم داد. و اما الافعال و الانفعالات الحاصل فی مرحله الماده عند الاحساس بشیء او عند تخیله فان ما هي معدات تتهیأ بها النفس لحصول الصور العلمیه الجزئیه المثالیه عندها. اما افعال و انفعالات، این فعل و انفعالات، اما فعل و انفعالات فیزیکی شیمیایی هر چی که هستش که حاصل می شود در مرحله ماده فاعل شناسا، این در مرحله بدنی فاعل شناسا، اندل احساس بشه، این اون وقتی که چیزی رو حس میکنه یا وقتی که تخیل میکنه، این نمای معدات و اینا همه بسترها رو آماده میکنه، تتهیأ به نفس، یعنی نفس مهیا میشود به وسیله این معدات، معد یعنی آماده کننده، اعداد یعنی آماده کردن، معدات نما هی معدات تتهیأ بها النفس، نفس مهیا میشود لحصول صور العلمیه الجزئیه المثالیه عندها، برای اینکه این صور علمی جزئی مثالی در نزد او حاصل بشه، این همین کوها با این ابعادی که مشاهده میکنید، ستارگان کذا کذا یا هر چیز دیگه کوچیک بود و فرق نداره، اینا تو مرحله تجرد مثالی ما حاضر هستش، تو که میگم حاضر باشید، نه اینکه مثلا یه خزا اینجوری نیستش، یعنی بخشی از نفس ما مدرک این جور حقایق هستش، اینجا انتباع کبیر در صغیر پیش نمیاد، چون اون طرفی که داره درک میکنه و اینا میخواد توش منتبع بشه، این انتباع انتباع خاصی نه، انتباعی که مثلا فرض کنید یک عکس رو روی کاغذ بکشید، اینجوری نیستش، این انتباع شکل و شمایل خاصی داره، یعنی این حقایق نمونه ای از اونها در ساحتی از نفس شکل میگیره و ما به واسه شکل گرفتن نمونه ای از اونها که اون عینیت برقراره که همونو فهمیدیم، نمونه از اونها که اینجا شکل گرفته پی به اشیاء خارجی خودمون میبریم لحصول صور علمی جزئیت مثالی عندها. خب اینجا وقت گذشته. خب بسیار خب و السلام علیکم و رحمت الله. نه این در واقع یک اشکالی، نه در واقع یک اشکالی بر ماده نظری اونام هست، شما اگه مادی باشی مشکل حل کن.
خب نه منم میگم خب مثلا ادعای که بله خب مجرد و توزیع تجرد این حرفی نیست، خب برای اینکه حالا چرا تجرد این بحثا قرار شدی فقط گفتم مجرد
که تجرد دیگه همینا خود نسبت
اثبات دل وجدان دیگه درسته، غیر دل وجدان
الان مثلا به عقل
نمیکنه که
عقلی یعنی چی، بس معرفت نفس شما یه پایه وجود داشته
باشه، یعنی واقعا
یه فایده ما داریم، یه فایده ما داریم، این اینا رو درک میکنیم. خب یه چیز دیگه، حالا میگیم از بحث عقلی استفاده میکنیم، میگیم آیا یه شیء مادی میتواند این اشکال عظیم رو در خودش منتبع داشته باشه؟ میگیم نمیتونه داشته باشه. خب پس اثبات میشه باید مجموعه
بس خیلی مادی باشه. چیزی برخورد میکنه، حالا اینکه فهمیدین درسته، خب چیزی برخورد
میکنه اشکال استن منشوی یواش یواش، ما این با این اشکال و با این فضا و با این طراحی که برخورد نمیکردن که، توجه کردید؟ این انتفاع کبیر در صغیر مشکلی بود تو فضای مشایی
کلا بحث نفس سوشال میکردم، مخصوصا بحثی که حالا بعدش میاد
مشکلی که حاصل شد بگیم چی بگه حل میگردن که این جوابا مطرح نمیشد
کلا، یعنی هر اصلا نمیکردم
این متو ملتفت به این بحث ها و این مشکلات اینا نبودن، توجه کردید؟ لذا اونا میبینن در معاد جسمانی دچار مشکل بودن، میگفتن بهشت و جهنم روحی عقلی معنا داره، ببینید یه بحث اینو بحث دامندار تو بحث معاد اینا میگفتن اگه چیز مادی مرکب مادی وقتی که اجزاش به هم میپاشه دیگه چیزی نمیمونه، تلاشی که انجام شد اینه که نشون بدن نفس دارای مرحله تجرد عقلیه، درسته؟ تجرد هم با عقلانیت گره میزدن، لذا یه مشکل عظیم داشتن در این که انسانایی به عقلانیت نرسیدن اونا چی میشن، حیوانات چی میشن، حیوانات گفتن اینا معاد ندارن اصلا، درسته؟ که راجع به انسانو اسمش بود نفوذ سازجه، همون ساده نفوذی که به مرحله عقلی نرسیده، این نفوذی به مرحله عقلی نرسیده اینا چجوری باید ما معادشون درست بکنیم؟ گرفتار بودن تو این بحث، چندین تر دادن اینجا توجه که تا بله رسید به کاری که شیخ اشراق و بعد از اون ملا صدر کرد که این تر محفق در اومد و نشون داد که همه معاد دارن اثبات عقلانی ها، توجه کردیم این که با شارع میفرماد که ما قبول کردیم، صادق مصدق فرماد قبول کردیم به نحو اثبات عقلانی فلسفی به این سطح شده، نه یه آچه پایه در دین گفته و همین میخواد شما برای دیگران ثابت بکنیم، نه من در نقای دیگه دارم
جوز علم و مکنی و مکنی وجود ذهنی مطرح نیست، در وجود ذهنی اصلا دیگه بس علم حصولی مطرح نیست،
در وجود ذهنی حلاش علم حصولیه،
اونجا اتحاد آمد و معمول
اتحاد آمد تو علم حصولی هم هست که علم مطلقا اینجوریه میاد بعدا میاد، اتحاد علم عالم معلوم هم تو علم حصولی هم تو علم حضوری هست، توضیح میده علامه دو شاخه میکنه، هر شاخه رو توضیح میده تبیین میکنه بحث میکنه میاد،
چیزی که در خارج هستش جزئیه، این اساسا به خاطر همین که در خارج هستش اصلا میتونه در ذهن بیاد، مثل ماهیت نیستش که مانع نداشتش برای فهم شدن، ماهیت مانع نداره، اما مثلا زید خارجی انسان بودنش باید در ذهن میاد، ولی این که مثلا
ماهیتش ماهیت زید
این همون در ذهن بیاد،
ماهیت شخصی زید، یعنی با همین رنگ و با همین شکل و با همین لباس و با همین
بیاد، این ماهیت ها میاد در ذهن ما یه ترکیبی میشه، بله مثلا ما میفهمیم زید، ولی یعنی ماهیت های مختلفی از این ماهیت
نداره، ولی بالاخره همون هر چی میاد همون میاد، مثلا یک تیکش اون سفیدی زید همون خودش میاد تو ذهن من، توجه کردید؟ همونو من ولی ما فهم اتفاق نمیفته که مثلا من شما رو که تصور میکنم خب همون رو در واقع تصور میکنم، چیز دیگه تصور نمیکنم که،
یعنی اینا از جنس همون مفهومی هست، دیروز هم همینطور من
یه بحثی داریم الان نمیدونم ذهنتون
اولش تقریبا یه چیزی گفتی
دیروز که من سوالی از شما نشیدم
چون شما فرمودید که مثلا همینی که در ماهیات هست در محالات ذاتی هم همینطوره، در مثلا نمیدونم یعنی اشکال چهارم اصلا گفتید کلن بحث دادید بحث بله بله بحث اصلا بحث این بود که شما فهمیدید ماهیات
برای اونجا به این مرتبط نیست ها،
چون گفتید ماهیات این که
ماهیات نبیدید ماهیات چی دارم میگم من،
بله درست
این ماهیات شایی رو من میگم این ماهیات شخصی یه میزه چند تا باشه یکی باشه ده باشه اون کار ندارم که توجه کردید، مثل کره که میخوایم الان بگیم سختی براتون چند تا بکنیم، این کره میاد تو ذهن، همین کره همین شکل همین کره رو در نظر میگیرم روش مطالعه میکنم عکس برداری میکنم و بعد روش انواع
خب نه شما الان بالاخره یعنی شما این بالاخره بس تا این نظریه
این هم بس کردن این هم بس این که ماهیت ما از اول گفتیم ماهیت الان هم رو هم ماهیت دوست دادیم ماهیت یک کلیه سو جزئی از کاری اون نداریم که تو همون فضا داریم حرکت میکنیم هنوز، اون بس راجع به چی بود؟ مفاهیم غیر ماهوی بود که اونو باید چی کار کنیم، اون یه خب داستان خاص خودش
حجاز ذهن و روح و عقل این همه یکیه، یعنی الان ما که داریم ذهن میگیم نفس میگیم
ذهن مرحله ای از نفس هست که علم حصولی توش اتفاق میافته، این تعریف حکمای ماست و نفس این خودش طبقاتی نفس اون حقیقتی هستش که داره مراتب متعددیه
با روح فرق میکنه
داره. نه حالا کلمه روح رو با چرا در این نکته دقیق فرق میکنه، روح مرحله ای از نفسه، نفس چی میگیم؟ یعنی اون حقیقت روحانی که ارتباط با بدن پیدا کرده یا یک مراحل بدنی داره، توجه کردید؟ چون اطلاقات متعددی، وقتی میگه نفس نادرمون روح منظورش معنی نداره.
عقل هم یکی از مراتب نفس میشه.
بله، عقل یه مرتبه از نفسه. ولی مواظب باشید، نه که میگیم اگر عقل منظور عقل حصولی یا خیال حصولی یا حس حصولی باشه، اینا همه یک تو یک بخشی از نفس هستش. این بخش ما میگیم ذهن. در فلسفه ما به این میگن ذهن. مثلا ادراک حضوری رو دیگه ذهن نمیگن. مثلا من خودم رو در این که ذهن بهش نمیگن. توجه کردید؟ هر ادراک حضوری که اتفاق میفته، اگه قبول کردیم این دامنه ها را، اون تو ذهن نیست. میگیم خارج از ذهن، علم حضوری. درست؟ اونم یه بخشی از نفس ماست که اون کار رو انجام
میده.
اون انشالله باید شما تکمیلی نهایت الحکمه که هم داریم میگیم بعد از اینکه بدایی خوندید نهایی خوندید به اونجا که رسید اونجا میشونم از
شما. خیلی اجمالیست.
نه نه اجمالیست.
الان ذهن و عقل
یکی
هست. ذهن و عقل ذهن و عقل یکی. عقل بخش عقل هم گذاره یا عقل حصولی باشه بخشی از ذهن.
ذهن ظرف نیست عقل قبله باشه؟
نه. این نباید به این سوالات کش دادم اینجاست.
خدا این که حالا یه حال رفت می فضا الان این که قلب میزنه این ارتباطش با نفسه؟
همه چی ارتباط با نفسه. شما با من صحبت می بینید دست نرگرد می در کنم همه با نفس رو مرتبط.
یعنی اینطور نیستش که نفس با قلب بعد قلب با دیگر از اینطور نیست؟
شما ممکن وسایط رو که برنه می داریم که ممکن ترتیب داشته باشه، ولی بالاخره همه چیز مرتبط با نفس هست.
حالا این کلی تعبیر رو که فرمودیم ما به لحاظ مفهومی اگه لحاظ کنیم اون ماهیتش میشه تو وجود ذهنی تو ذهن ما. اولا حالا این اسم ماهیت رو گذاشتن وجود، این وجود ذهنی که فرمودیم یه اشکالیه، بعد اسم دیگه گذاشته بشه روش، یعنی بگیم که ماهیت دیگه، یعنی ما ماهیت رو فهمیدیم.
نه وجود ذهنیه که اون ماهیت نداره که خود
وجود وجود ذهنی ندارد. مفهوم وجود وجود ذهنی وجود نیست. این میذاریم کنار.
وجود ذهنی رو خودش تعریف کردیم که اون ماهیت است که میاد.
حالا وجود ذهنی لازمه. وجود ذهنی هر وقت شما این ماهیت رو فهمیدید، درسته؟ این ماهیت مفهومی وجود ذهنی آقای الف هست.
اسم ماهیت وجودتون وجود دیگه اینجا. ماهیت رو اسم
ماهیت نیست. ماهیت
مفهومی. حالا اون خودش یه وجود در ذهنی هم فرمودین داره.
نه اون که هیچی.
خب این وجود ذهنی پس چرا بهش میگن که؟
وجود ذهنی اونه. یعنی اون دو جور وجود داره. میتونه تو خارج وجود داشته باشه. میتونه به همین نه تو ذهن وجود داره. یعنی به هر مفهومی. به محض اینکه مفهومی شد این فضای مفهومی رو میگیم وجود ذهنی شد.
حالا اگه از این
وجود ذهنی رو برای بگو وجود مفهومی شد،
اون وجود ذهنی دیگه هیچ ماهیتی نداره.
اون نه هیچ ماهیتی نداره، بلکه در دل یک چیزی که او دارای وجود و ماهیت هست
که اون ماهیتشون توی کیف نفسه. همه مفهومای تصور اینجوری، یعنی
بحثای ذهنی همشون همینجوری هست.
همه کیف نفس،
همه کیف نفس.
حالا اینجا ما اگه از اون ور نگاه کنیم، مثلا مفاهیم عقلی رو نگاه کنیم، اینا که وجود خارجی که ندارن یا دارن اینا هم وجود
مفاهیم عقلی؟
مفاهیم عقلی
مفاهیم عقلی اون زبات هم دیگه، زبات تو خارج هم کلی طبیعی کش تو خارج دیگه راجع کردی؟
یعنی تو خارج، خارج از نفس ما یه
این بحثایی داریم که ما چجوری کلی ها رو میفهمیم راجع کردی؟ من شما یه نداری رسمی داریم نمه تجرید،
همین از روی تجرید نیست؟
از روی تجرید تخشیر این حرف رو میزنه. بحث دیگری هم اینجا وجود داره، صد را مباحث دیگری داره که بعد برخی از کلمات مشروع هم در میاد. بعدا هم علامه نمی اینجا تو نهایه که میگه، میگه نظر تشریح به اون جمع میبنه، میگه نظر تشریح تعلیمیه، حقیقت به دست آوردن مفهوم کلی اینجوری نیست.
یعنی حقیقت های کلی داریم
مخالفه. حالا بحث هایی هست خیلی گسترده است، هی با این شاخه اون شاخه اون شاخه اون شاخه، چون کلیات ماهوی داریم، کلیات غیر ماهوی داریم، کلیات ماهوی چجوری به دست میاریم، نظریه مسل چیه، ارتباط با مسل چجوری حاصل میشه، این پدیده ها چه تأثیر دارن، اینا مفصل میشه.
بچه ها الان توی این بحث همین این که میگیم علم مادی نیست، حالا اونایی که واقعا پوزیتیویست هم یه مادیه دیگه، همین اشتباه اشکال انتباع کثیر در تغییر واسه شون پیش میاد.
آره.
نمیتونن جواب بدن،
هیچ نمیتونن جواب بدن، هیچ جوابی. شما هم تا فردا، حالا فردا بشین فکر کنیم ببینیم میتونید دفاع. من جدا میخوام بشنوم، یعنی هر تحلیلی که از من دارم از این ور برم میپرسم، میگم چه تحلیلی ازش دارن،
چه قالب کوچیکی از اون.
نه اینا که قدیم گفتم، من گفتم به هر
اصول فلسفه. حالا اینا تو بحثه، تو بحثه اون آخر علم یا تجرد علم که این
من همینجا هم میاد، اونجا هم هست، همین استیش هم هست، همین
یکی هست سریع گذاشته
خود یه بدایی هست.
دوست داریم جواب این اشکال با اختلاف هم نمیشه
اینم ان شاء الله بحث کنیم.
اینا اگر یه چیز مجردن بپذیرن دیگه اون مبنای پوزیتیویست که میان همه چیز مادی
بله
این همش به هم میخوره.
این هم اول هم شایو تعریف میکنن توی بستر تصدیق تعریف میکنن بعد که میان تو تصورات به کار میبرن میگن انسان به هم لازمه این تعریف نشده است چه چه معنی
نه انسان به حمله اولی انسان است گزاره داشته انسان به حمله اولی یا بس ما همش گزاره است میگیم جوهر جوهر است پس میگیم جوهر چی است میگه چیزی به حمله اولی چه نمیشه هم که بریم گزاره باشه
قبلا یادم نیست کجا بود بازم
اونجا همش همینجوریه یه بحثی یه بود که اونجا تو فضای تصور برده یه جالب نبود
جالب این آدمی